از نقطه آشنای خود با این بانوی ایرانی میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. من زینت همایونی تقریبا به سنی 17 سالگی اومدم خدمتشون. الان 50 سال تمام است. با جذابیت 100% از طرف اوشون و از طرف خودم من خدمت ایشون بودم.
بانو امین از چه میگفت که در جان زینت و سادات می نشست؟
لیکن من هیچ وقت راجع به اینجور حرفا که خارج از مثلا در دین اسلام اسمش نیست و عنوان نشده هیچ وقت راجع به این مطالب چیزی نمی گویم. اگر از فلاسفه یا حکمای قدیمم چیزی بگم، اون اندازه‌ای که مطابق با آیات قرآن و احادیث و اخباره اون اندازه میگم. زیادتر از اینا چیزی نمیگم که خارج از مثلا قرآن و احادیث و دین اسلام باشه، ولی اینکه مخالفم نباشه.
همون وقتی بود که موقع بی‌حجابی بود و خودم عشق تحصیل داشتم، مادرم منو آوردن خدمتی خانم و از همون ساعتی که من اومدم خدمت ایشون دیگه چنون جذابیت ایشون من جذب کرد که من دیگرگونی در روحیم پیدا شد، به طوری که دیگه با تمام از دوستان و رفقا و قوم و خیش همه به اونا یه نظر دیگه داشتم و به این خانم یه نظر دیگه و تمامش به فکر بودم که خودم از چنگ اونا نجات بدم و فقط منحصر باشم به ایشون.
بانو همایونی متولد 1296 هجری شمسی اولین شاگردی بود که دل به بانوی ایرانی بانو امین سپرد. این بانوی اصفهانی از سلاله سادات حسینی در سال 44 حوزه علمیه مکتب فاطمه سلام الله علیها را تأسیس کرد.
30 سال من تو این مکتب زحمتی واقعا طاقت فرسا، الحمدلله رب العالمین، خدا یاری کرد.
بانو همایونی از دغدغه های استاد میگوید:
اینقدر من با ایشون که همیشه مصاحبه داشتم و همیشه هم نشین بودم، من قصه این بانوانو میخوردن. البته میدونین که اون زمانم زمان طاغوت بود، قصه این زنها رو میخوردن که چرا باید این زنها اینقدر شخصیت خودشون رو در نظام عالم نتونن تشخیص بدن، در صورتی که زن مظهر خلاقیت الله است. اینقدر خدا از فضیلت انسانیت برای زن قائله. زن و مرد نداره، در جهت ایمان زن و مرد نداره، در جهت انسانیت زن و مرد نداره و خیلی قصه میخوردن. البته اون زمانم زمان طاغوت بود و زنها تمامشون ترقی معکوس داشتن و ایشون هم به گوشه نشینی، اما هرچی بهشون میرسید با یک تبسمی که در لبشون بود میگفتن چرا مثلا شما متنبه میشین؟
برای چه آمده این؟ برای اینکه تکمیل بشین. اون روحی که از اون عالم تنزل کرده و تعلق گرفته به این بدن خاکی، برای چه این کار کرده پروردگار عالم؟ برای اینکه این روح را ترقیش بده، این روح را بزرگش بکنه، این روح را مسند نشینش بکنه، این روح را دارای مقام بلندش بکنه. و
این تنها صدا نیست که میماند. امین و امینه ها مرزهای بودن را شکستند.
یه مجله که دوست داشتنی برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی. این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم، مجله‌ای به نام ماه بانو.
وقتی یه عادت خیلی تکرار میشه، کم کم تبدیل به نقطه ضعف میشه. اما زنان موفق درگیر روزمرگی ها و عادت نیستند. اونها اهل رها کردن و تسلیم شدن هم نیستند. اونها برای هر کاری هدف دارن، برنامه دارن، آینده نگرند، خودشونو میشناسن و از توانایی های خودشون خبر دارن. فقط حرف نمیزنن، بلکه محکم قدم برمیدارن و به خدا توکل میکنند. دفاع مقدس 8 ساله با تمامی جانفشانی ها و ایثارگری ها صبر و مقاومت زنانی رو به نمایش گذاشت که همدوش مردان تونستن در پشتیبانی از جنگ نقشه به سزایی ایفا کنند. زنان میدان روایت گوشه ای از حضور و نمایش توانایی های زنان ایثارگر از فرهنگ جهاد، مبارزه و شهادت.
روایت مادرانه روایت عجیبی است. مادر که میشوی هیچ قندی به شیرینی فرزند نیست. یک شیرینی بی انتها که حتی در تعریف خاطرات کودکی که دیگر کودک نیست هم حس میشود.
کودکی شاید هم خیلی شیرین بودن. خیلی مؤدب. شاید مصطفی کلن فرزند بزرگمه. شاید مشتبه کلن فرزند کوچیکمه.
این صدای یک زن جسور و شجاع است که افتخار مادری دو شهید مدافع حرم را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر شهیدان مصطفی، مشتبه، مرتضی، بختیم. 4 تا فرزند دارم با شهیدام. آخ کشیدن گفتن مامان دست دشمن اگه برسه بیبی زینب دوباره به اسیری میبره. گفتم کور خوندن، کی میخواد به اسیری ببره؟ گفت دوباره رقیه جان سلی میزنن مامان. تو منظورتون چیه؟ چی دارین میگی؟ مگه چی شده؟ بعد وردشون گفتن که یک ایده نافهم، کچفهم رختن توی سوریه به اسم دایش، هدفشون یکی دوباره به اسیری ببرن. مگه ما مرده باشیم؟ منم وردشون گفتم خب برین. همش میگفتم خدا بچه هامو بخر. زینب جان اگه بچه هام لیاقت دارن دعوت نامه رو بفرست. یعنی واقعا میدیدم بچه‌هام روز روز دارن آب میشن. تا حتی دیگه یک سال اخیر رفتم پیش امام رضا، گفتم آقا جان مصطفی ما به طلب بیاد نوکریت بکنه. دیگه همونجا تو حرم امام رضا داشتم گریه میکردم، گفتم امام رضا صحبت میکردم آقا، آقا جان مگه مصطفی من لیاقت نداره؟ مصطفی من قبول نکنی بره نوکری، چی کسی رو قبول کنی بیاد نوکریت بکنه؟ دیدم گوشم زنگ خورد، هم تو حرم بودم تو زیر زمین. گوشم که زنگ خورد دیدم مصطفی زنگ زد. گفت مامان کجایی؟ داری چیکار می‌کنی؟ گفتم هیچی، دارم التماس میکنم پیش امام رضا که بره نوکری قبولت کنه. گفت مامان جان قبولم کرد. بهم زنگ زدن گفتم پاشو بیا.
دو تک تیرانداز مشهدی بعد از 75 روز دفاع از زینبیه در برابر عناصر تکفیری داعش در 22 تیر ماه سال 94 با اصابت ترکش به شهادت میرسند.
دشمن نزدیک میشن و میگن نارنجک میندازن که دیگه کنار هم و تو بغل هم به شهادت میرسن.
برادران شجاع بختی هم رفتند تا مقاومت و پایداری همچنان زنده بماند.
خیلی چیز از بیبی زینب یاد گرفتم. منم پیکره رو نگاه نکردم، گفتم زینب جان میترسم، ولی بیبی زینب همونجوری هم گفتم لطف کردی بیبی جان، مادری کردی به حق بچه ها، رقیه جانم خواهری کردی. فقط اونجا لالای حضرت علی اصغر خوندم و رجس خانی کردم. به قول حضرت آقا فرمودن که بارکلا زینب وار کار کردی.
یه مجله که دوست داشتنی. برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی، این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
با گذر از زندگی سنتی، بانوان ما هم فراغت بیشتری پیدا کردند. هرچند امور خانه‌داری و وظایف مادری و همسری به قوت خودش باقیه، بانوان بسیاری هستند که از چهاردیواری خونه خارج شده به دنیای اندیشه و هنر پا گذاشتند و از بین همه ابزارهای هنری قلم رو انتخاب کردند. بانوی می گفت من لوازم نویسندگیمو در آشپزخانه پهن کردم. میز کوچکی، یک صندلی مناسب و قلم و کاغذی. روزانه هزاران کلمه می نویسم و به کلمات جانی از عشق و انسانیت می بخشم. برای من خیلی لذت بخشه. وقتی اینو به دختر 10 سالم میگم، میگه مثل طعم قرمه سبزیایی که درست میکنی؟ بانوی دیگه ای میگفت به نظر من نویسندگی هم مثل بسیاری از شغلهای دیگه زن و مرد نمیشناسه. البته نه اینکه اصلا جنسیت اثری در نوع نوشتار نداشته باشه. چه بسا بشه گفت زنان که همیشه بهترین قصه گوهای تاریخ بودند، داستان و قصه های بهتر و اثرگذارتری بتونن بنویسن. ما زنان سوشون سیمین دانشور رو داریم. زنان موفق در زندگی فردی و اجتماعی خود هدف و برنامه دارند. از جمله این زنان نویسندگانی هستند که آثار قابل توجهی را در عرصه ادبیات خلق کردند تا نسل‌های آینده از طریق همین کتاب‌ها با اندیشه اونها آشنا بشن. قرار دانایی، معرفی نویسندگان زن ایرانی.
قرار دانایی.
ایمه، میخوای یه قصه بهت بگم؟ یه روز تو پادگان دوشان تپه یهو دیدم همه دارن میدوند، افسر درجه دار، فکرشو بکن، دازدم چرا دارید میدوین؟
واقعا؟ برای چی میدویدم؟
سردرگم بودم که دیدم در پادگان باز شد. آخی بگو کی اومد تو؟ سلام، من رضا هستم، نقش‌آفرین اول کتاب فهیمه.
رضا؟ چی شد؟ بگو دیگه.
فهیمه، همین دختریه که صداشو شنیدید، اون دختر عموی منه. از بچگی با هم بودیم، بالاخره دلم رو برد و شدیم همراه زندگی هم دیگه. فهیمه دختر پرجنب و جوشی بود که بعد از من نشست و داستان زندگیشو از روستای ساده انجدان تا امارات عین‌الدوله، از لندن تا جبهه‌های جنگ تحمیلی با آب و تاب تعریف کرد.
رضا میگم، گفتی که من...
نه فهیمه جان، نمیشه که ما همه چیزو بگیم.
ولی من یه کتاب دیگه هم نوشتم، دایره المعارف تشیع. اولش خیلی به این مسائل توجه نداشتم، اما زندگی در کنار خلبان رضا محبی و دیدن فداکاری های مردم در مقابله با هجوم ارتش بس زندگی منو دگرگون کرد. پیشنهاد میکنم داستان زندگی پرفراز و نشیب من و همسرم خلبان رضا محبی رو در کتاب فهیمه نوشته نفیسه ثبات بخونید. این کتاب رو انتشارات روایت فتح منتشر کرده.
زن قوی و موفق عشق می‌ورزه، می‌بخشه، پیش میره، تلاش می‌کنه و در مسیر موفقیت استقامت می‌ورزه. درود بی پایان به زنان تاریخ ساز سرزمینم ایران. برگ پایانی مجله صوتی ماهبانو رو با نام بردن از صفات تمام عیار شما زنان سرزمینم ایران اینطور ورق می‌زنم که صبور، مهربان، تابناک، نجیب، فداکار، ماهبانوی ایرانی. خدا نگهدار.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. برای لذت بردن بدانیم گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده، آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم‌های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس‌هایت. تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی‌های ناب، نوازش گوش‌ها و دل و وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب‌ها آنقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی، خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندش و خودت لذت ببری از اینکه در آغوش چنین خدایی هستی. و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتر نیست و نخواهد. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست هستید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستید. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکستهایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و اینکه گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید، خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کار رو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود، چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهیر و زهیر را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زهیر با رزه و ه جیمی به معنای ناله و اندوه است و زهیر با زا و ه دو چشم به معنای پشتیبان. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
Oh, oh, oh.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم در ششمین روز از شهریور 1403 خورشیدی. درسته که اوج گرما رو در ماه مرداد پشت سر گذاشتیم و هوا کمی روی خوشش رو به ما نشون داده، اما صرف جویی در انرژی یک امر مستمر و مداومه و ما در طول سال باید در مصرف انرژی صرف جویی بکنیم، اونم در قالب بهینه مصرف کردن. یکی از مواردی رو که حتما در زندگی خودتون در مصرف انرژی برق باید در نظر بگیرید و رعایتش بکنید اینه که لوازم برقی که خاموش هستن رو حتما از دو شاخه برق بکشید. لوازم برقی که خاموشه ولی دو شاخه اون به برق وصله هم برق مصرف میکنه. وسایلی چون قهوه جوش، شارژر تلفن همراه، لوازم برقی آشپزخونه و حتی تلویزیون. لازم نیست این وسایل مدام در پریز باشن. هم برای وسایل برقی ضرر داره و هم مصرف برق رو بالا میبره.
مادر بزرگ پت پت و
بله، کیه مادر؟ کی پشت داره؟
مامان بزرگ پت پت ماییم، رونیا و مرسانا.
بابا مادر رونیا مرسانا بفرمایید تو. مادر خوش اومدیم، بفرمایید.
خیلی ممنون.
سلام علیکم بابا.
ببخشید مزاحم شدیم.
شما مراهمین دخترم، اصلا منتظرتون بودم. براتون کاچی درست کردم، بخورین جون بگیرین. مادر دوست داری؟
عاشقشی.
راست میگی؟ خدا رو شکر. براتون نخود چیکیش میشم گذاشتم که بخورین باشه. آفرین. الان یه تخم شربتی هم میارم با شربت بخور. دوست دارین شربت؟ دوست دارین؟
خیلی. شربت چیه؟
شربت گلابه. دوست داری مادر؟
بله.
اینقدر برات خوبه؟
تو همه شربت‌ها خب گلاب می‌ریزن.
نه، کی گفته؟ این فقط گلاب داره.
ما تو شربت آب لیمو گلاب می‌ریزیم.
خب مزه فالوده میگیره که.
خیلی خوشمزه میشه.
بله قبول دارم. ولی این شربت که من براتون درست کردم، شربت گلابه، توش تخم شربتی هم داره. خیلی هم خوشمزه است. تو این هوای گرم میچسبه خونک میشی مادر. جگرت جلا میگیره. الان جگرتون علو گرفته بود اومدین اینجا. ولی اینو بخورین جلا میگیره. آفرین. بخور بخور مادر. نوش جان. فقط یادتون نره آخرش که شبتون خوردین میگین چی؟ سلام بر حسین.
باش. البته بزنیم این تیسیه قاتیش تخم شربتی باشه.
آره آفرین. نوش جان. بخور مادر بخور. نوش جونه. بچه ها امروز اومدین چی کار کنین اینجا؟ راجب چی میخواین حرف بزنین؟ اگه گفتی
درست مصرف کردن برق.
خب آره، درست مصرف کردن برق رو قرار رو صحبت کنی، ولی کدوم بخشه؟
اون بخش
وسایل برقی.
من یه سوال ازتون دارم بچه ها. شما تو خونتون ماشین ظرفشویی دارین؟
بله.
ماشین ظرفشوییتون کیا روشن میکنه مامانتون؟
موقعی که مهمون داریم ظرف ها خیلی زیادن.
آها،
ماشین ظرفشویی؟
آره دیگه.
اونم نصف شبا.
نصف شب که خوابی که
نه، میزانیم
خب.
تا صبح که مثلا تو پرمصرف نباشه.
آخه
بچه
مگه روز ازتون گرفتن که شب روشن میکنی؟
خب دیگه صداشم اذیت نمیکنه آدمو دیگه. آدم خوابه نمیفهمه دیگه.
اونم واسه خودش داره میشه روزا. آره.
از صبح تا شب مثلا ظرفا جمع بشه
خب.
از شب بذاری.
آره. فقط به این دلیله؟
نه
نه، دلایل دیگه هم هست.
من بگم
چی؟ بگو.
به خاطر اینکه دوست نداریم دو ساعت پر مصرف برق باشه. ما همیشه 10 روشنش میکنیم.
خب 9 با 10 چه فرق داره؟ خب همون 9 روشن کن دیگه، چه کاریه مادر؟
ساعت پر مصرفه.
9 پر مصرفه. خب باشه. هر چی برق خودشو مصرف
خب
میکنه.
خب ولی بازم برقا بیشتر مصرف میشه و همین باعث میشه که
خب پولشو میدی مادر.
خب میتونم، ولی میگن نباید تو ساعت پر مصرف برق چیز کرد چون باعث میشه.
کیا میگن؟ عمو برقی گفته؟
تقریبا عمو برقی ها میگن.
عمو برقی ها.
سلام.
سلام علیکم مادر. شما کجایی که صدات نمیاد؟
چرا، من هستم دارم صدای شما رو میشنوم. بچه‌ها چه نکات خیلی فنی و حرفه‌ای دارن مطرح میکنن. بله
آخه بابا جان، من که تو خونمون مثلا ماشین ظرفشویی روشن میکنم ظرفام بشوره، خب برق خودمو داره مصرف میکنه، چرا دخلی به بقیه داره مادر؟
خب مثل میمونه که شما از یک مخزنی شیر آب مربوط به خودتون رو باز بکنید بگید به من ربطی نداره بقیهش.
خب پولشو میدم.
خب بله شما پولشو میدین، اما بقیه ممکن نتونن دیگه مصرف بکنن.
چرا، چه ربطی داره آخه؟
بله خب اون برای
سهم خودشو مصرف میکنه مادر.
خب سهم شما رو شما میتونین تو زمان درستش مصرف بکنید.
آمو برقی میدین چی میگه؟
بله.
میگه که ماشین ظرفشویی خریدیم، من تو الکی الکی گذاشتیم گوشه آشپز خودشو بدیم.
نه.
به جاش میدیم خودمون ظرفا رو میذاریم تو لگن. این چسبندگیاش که رفت، با یه ذره آب یه چیکه آب میشوریمش. این درسته؟
خیلی کار خوبیه.
خب یعنی این که ما الکی ظرفشویی خریدیم گذاشتیم گوشه آشپز خونه، فقط واسه پز دادن بوده.
نه خانم، ما ازش استفاده میکنیم دیگه ماما بزرگ پت پت.
پس کی استفاده میکنی؟
وقتی که ظرفا زیاد باشن، مثلا این که میخواستیم مثلا مهمون داشتیم، ولی ما بیشتر اوقات میذاریم تو ماشین ظرفشویی. خب. من تو ساعت پر مصرف نه.
خب عمو برقی
جانم،
به نظر شما الان دو تا راه وجود داره. خب
بله.
من این دو تا رو میگم، شما بگو کدوم درسته.
بله.
مثلا من ماشین ظرفشویی تو خونم دارم. خب
بله.
تو خونه من یه نفر آدمم، هر روز یه بشقاب کثیف میشه دستم میذارم میشورم زیر آب دیگه، چه کاریه؟ فقط بله. هر وقت مهمون داشتم ظرفا رو میریزم تو ماشین ظرفشویی، این یه روش. خب
بله.
روش دوم اینه که من از صبح که خواب پا میشم، هر ظرفی که کثیف میشه میذارم تو ماشین ظرفشویی بمونه، شب که شد پر شد اون موقع ماشین رو روشن میکنم. دیگه تو این فاصله ها هی ظرف رو دونه دونه نمیشورم. چطور، کدومش درسته مادر؟
هر دو تا کارش به نوبه خودش میتونه درست باشه ما موزک پسه.
خب آخه هیچی را باز کنی ببندی، باز کنی ببندی.
اما خب روشی که بچه ها گفتن خیلی روش خوب و درستی بود،
مثلا
آب رو هم خیلی میآورد پایین. اما شما که یک نفر هستی ما موزک، شب سه وعده غذایی شما غذا خوردی،
خب
سه تا بشقاب کثیف کردین، سه تا پیاله کثیف کردین،
سه تا قاشق چنگال بوده،
سه تا قاشق چنگال کثیف کردیم، اینا مجموعاً میخواد بشه چند تا؟ مثلا
سه تا لیوان بوده، دو تا قابلمه بوده، یه مایتابه بوده، بعد دیگه پیش دستی بوده.
شما تمام سرویس قاشق چنگالا رو باید در طول روز استفاده بکنید اینطوری که.
خب پس چیکار کنم مادر؟ بگو چیکار کنم
برای با...